به یکی دیگه از گفتگوهای عمیقمون خوش اومدید. امروز به درخواست شما میخواییم بریم سراغ دنیای انبارداری. شاید در نگاه اول به نظر بیاد که انبارداری یعنی نمیدونم چیدن چند تا جعبه روی هم.
دقیقا. یه تصور خیلی ساده انگارانه.
آره، ولی منابعی که شما برامون فرستادید نشون میده که اینجا در واقع مرکز فرماندهی پنهان و شاهرگ حیاتی هر کسب و کاریه. امروز قراره با هم کشف کنیم که استراتژی پشت این قفسه ها چیه و چطور تصمیماتی که تو این فضای به ظاهر ساده گرفته میشه میتونه سرنوشت یه شرکت رو خب تعیین کنه. برای شروع بیایید این موضوع رو باز کنیم. منابع شما انبارداری رو مدیریت جریان ورود و خروج کالا تعریف میکنن. این یکم خشک به نظر میاد. یعنی چی در عمل؟
ببینید، این تعریف دقیقاً به قلب ماجرا اشاره میکنه. نکته اینه که انبارداری فراتر از یه مکان فیزیکیه. یه فرایند اطلاعاتیه. انبار یه چهار دیواری ساده نیست، بلکه یه مرکز داده زنده برای کالا هاست. شما تو هر لحظه باید بدونید دقیقاً چه کالایی، با چه مشخصاتی، کدوم قفسه و ردیف قرار داره. اگه این اطلاعات نباشه، انبار شما تبدیل میشه به یه جعبه سیاه پر از سرمایه راکت. برای همینه که میگیم مغز متفکر لوجستیکه.
و کسی که این مغز متفکر رو مدیریت میکنه، انبار داره. یکی از مقالات این شخص رو واسطه‌ای بین سازمان، انبار و مصرف کننده نهایی توصیف کرده بود.
بله، توصیف دقیقیه.
ولی لیست وظایفش خیلی طولانی بود. مدیریت پرسنل، چیدمان علمی، کارهای اداری، کنترل ورود و خروج. این نقش چقدر پیچیده است واقعا؟
بسیار پیچیده. و نکته کلیدی تو اون لیست بلند بالا اینه که خیلی از این وظایف انگار در تضاد با هم قرار دارن.
چطور؟
ببینید، مدیر انبار باید همزمان هم سرعت عملیات رو بالا ببره که سفارش‌ها سریع ارسال بشن، هم هزینه‌ها رو کم کنه و هم دقت رو به 100% برسونه.
درسته، این ستا با هم جور در نمیان همیشه.
اصلاً مدیریت همزمان این سه اهرم، یعنی سرعت، هزینه و دقت، هنر واقعی انبارداری مدرنه. کوچکترین اشتباه توش مثل دومینو کل کسب و کار رو تحت تأثیر قرار میده.
این تضاد بین اهداف نکته خیلی جالبیه. حالا بیایم سراغ خود انبارها. منابع شما انبارها رو از 6 زاویه مختلف دسته‌بندی کردن. نوع کالا، عملکرد، ساختار،
نوع ذخیره‌سازی، دما و مدت زمان. بله،
این تنوع خیلی زیاده. از نظر استراتژیک امروزه برای یک کسب و کار آنلاین که داره رشد میکنه، کدوم یکی از اینها حیاتی تره؟ مثلا انتخاب بین انبار توزیع و انبار نگهداری مهمتره یا نمیدونم سازه بتونی و فلزی؟
سوال خیلی خوبیه، چون دقیقاً میره سر اصل مطلب. برای یک کسب و کار آنلاین مهمترین تمایز همون دسته‌بندی بر اساس عملکرد است.
یعنی چی؟
یعنی انتخاب بین یه انبار توزیع یا همون مرکز پردازش سفارش و یه انبار نگهداری. انبار توزیع برای سرعت ساخته شده. کالاها مدت کوتاهی اونجا میمونن و هدف ارسال سریع به مشتریه.
آها، مثل انبارای آمازون.
دقیقاً. ولی انبار نگهداری برای کاهش هزینه هاست. کالاها را برای مدت طولانی تری ذخیره میکنه. انتخاب بین این دو مستقیما به مدل کسب و کار شما بستگی داره. یه شرکت دارویی شاید به انبار نگهداری با دمای کنترل شده نیاز داشته باشه.
ولی یه فروشگاه آنلاین بزرگ فقط و فقط به انبار توزیع.
همینطوره. کاملا استراتژیکه.
پس این انتخاب‌ها مثل مهره‌های شطرنج حرکت‌های بعدی شرکت رو تعیین می‌کنن. خب از فضا گفتیم، بریم سراغ محتویات داخلش. منابع شما انواع مختلفی از موجودی‌ها رو نام بردن. مواد اولیه، محصولات نیمه ساخته، محصولات نهایی،
کالاهای مصرفی.
آره، ولی دو مورد برای من خیلی جالب بود، موجودی ایمنی و محصولات فصلی. ایده موجودی ایمنی یکم غیر منطقی به نظر میاد. یعنی شما عمدن کالایی رو انبار می‌کنید که امیدوارید هیچ وقت نفروشیدش. این فقط خوابوندن سرمایه نیست.
در ظاهر چرا همینه، ولی در عمل موجودی ایمنی یه هزینه اضافی نیست، یه سپر دفاعیه.
سپر دفاعی؟
بله، در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار مثل بیمه میمونه. شما براش هزینه میکنید و امیدوارید هیچ وقت ازش استفاده نکنید.
یه مثال میزنید؟
حتماً. تصور کنید رقیب اصلی شما با کمبود مواد اولیه مواجه میشه. نمیتونه محصول تولید کنه. همون لحظه تقاضا برای محصول شما به شدت بالا میره. اگه موجودی ایمنی نداشته باشید،
شما هم مثل رقیب از بازار حذف میشید.
دقیقاً. ولی اگه داشته باشید، نه تنها به تقاضای جدید پاسخ میدید، بلکه سهم بازار رقیبتون رو هم تصاحب میکنید. این یه سرمایه‌گذاری کاملاً استراتژیکه.
پس یه سپر دفاعی استراتژیک. این دیدگاه کاملاً موضوع رو تغییر میده. خب، استراتژی بدون اجرای بی‌نقص فایده‌ای نداره. این من رو میرسونه به مراحل عملیاتی.
بله، بخش جذاب ماجرا.
همه چیز با پذیرش کالا شروع میشه. منابر خیلی روی اهمیت تطبیق مدارک با بار فیزیکی تاکید داشتن. این کار در عمل چه و چالش برانگیزه؟
بسیار. به جرأت میگم اکثر مشکلات زنجیره تامین از همین نقطه شروع میشه. اینجا اولین نقطه کنترلیه و هر اشتباهی تو این مرحله مثل یه ویروس تو کل سیستم پخش میشه.
مثلا چه اشتباهی؟
یه کد اشتباه، یه تعداد غلط یا ثبت تاریخ انقضای نادرست. همین اشتباه کوچیک میتونه منجر به ارسال سفارش اشتباه به مشتری بشه یا فاسد شدن کل یه محموله.
عجب.
برای همین شرکت‌ها روی اسکنرهای پیشرفته و سیستم‌های خودکار سرمایه‌گذاری می‌کنند تا خطای انسانی رو به صفر برسونن. یه مفهومی هست به اسم داک تو استاک تایم.
یعنی چی؟
یعنی مدت زمانی که طول میکشه یه کالا از لحظه رسیدن به انبار تا قرار گرفتن تو قفسه ثبت بشه. کاهش همین زمان میتونه میلیون‌ها دلار برای یه شرکت بزرگ صرفه‌جویی داشته باشه.
پس مرحله اول دروازه وروده و فوق‌العاده حساسه. مرحله بعدی جاگذاری و جابجایی کالا یا پوتوی هست. این مرحله فقط پیدا کردن یه قفسه خالیه یا علمی پشتشه؟
قطعا علم پشتشه. در سیستم سنتی یا مکان ثابت هر کالا جای مشخصی داره.
خب این منطقیه.
منطقیه ولی بهینه نیست. تو سیستم‌های مدرن‌تر مثل انبارهای آمازون از روش جاگذاری تصادفی یا کاتیک استوریج استفاده میشه.
تصادفی؟ یعنی هرج و مرج؟
در ظاهر بله. تو این روش سیستم به کارگر میگه کالا رو تو اولین قفسه خالی موجود قرار بده. شاید بی‌نظم به نظر برسه، ولی این روش فضای انبار رو به شدت بهینه میکنه و سرعت جاگذاری رو بالا میبره.
چطور؟
چون کارگر دیگه نیازی نیست کل انبار رو بگرده دنبال یه جای خاص. البته این سیستم فقط با یه نرم افزار مدیریت انبار یا WMS خیلی قدرتمند ممکنه که دقیقاً میدونه هر چیزی کجاست.
خیلی جالبه. یعنی بی‌نظمی که در واقع اوج نظمه. این منو میرسونه به مرحله سوم، درخواست خروج و جمع‌آوری کالا یا همون پیکینگ. شما تأکید کرده بودید که پیکینگ پرهزینه ترین بخش عملیات انباره. چرا؟
چون بیشترین حجم حرکت و نیروی انسانی رو به خودش اختصاص میده. طبق یکی از منابع تا 60% هزینه های عملیاتی یه انبار میتونه مربوط به همین مرحله پیکینگ باشه.
60%؟ خیلی زیاده.
خیلی. تصور کنید توی انبار به اندازه چند زمین فوتبال یه کارگر باید برای تکمیل یه سفارش با 10 قلم کالای مختلف کلی پیاده روی کنه. حالا اینو در هزاران سفارش در روز ضرب کنید.
متوجهم.
به همین دلیله که بهینه‌سازی مسیر حرکت کارگر برای جمع‌آوری سفارش‌ها یه چالش میلیون دلاریه. الگوریتم‌های پیچیده‌ای فقط برای همه یه کار طراحی شدن. یعنی تعیین بهینه‌ترین مسیر برای جمع‌آوری اقلام.
و در نهایت مرحله چهارم، بسته‌بندی و تحویل کالا، آخرین نقطه تماس انبار با محصول. اینجا اسناد و مدارک چقدر اهمیت دارن؟
حیاتیان. این اسناد حکم شناسنامه خروج کالا رو دارن. بدون اونها هیچ ردپای مستندی وجود نداره که چه کالایی، کی و در چه شرایطی از انبار خارج شده.
درسته.
این فرم ها مثل کارت انبار و حواله انبار فقط کاغذبازی نیستن. ابزارهای کنترل، گزارشگیری و جلوگیری از خطای انسانی و حتی سرقت هستند. هر حرکت کالا باید یه ردپای مستند داشته باشه.
خب حالا که با فرایندها آشنا شدیم، بریم سراغ دو تا مفهوم کلیدی برای بهینه‌سازی. اولین مفهوم چیدمان انبار هست. برای من جالب بود که چیدمان خوب فقط برای دسترسی سریع نیست، به مدیریت تاریخ انقضا هم کمک میکنه. این ارتباط چطور کار میکنه؟
این یکی از هوشمندانه ترین جنبه های چیدمانه. یه استراتژی وجود داره به اسم فایفو.
فایفو؟
مخفف first in first out، یعنی اولین کالایی که وارد انبار میشه باید اولین کالایی باشه که خارج میشه. این برای محصولات فاسد شدنی مثل مواد غذایی و دارو حیاتیه.
آها، و چیدمان چطور به این کمک میکنه؟
شما به قفسه بندی خاصی نیاز دارید، مثلا قفسه هایی که از یه طرف پر میشن و از طرف دیگه خالی میشن. اینطوری مطمئن میشید که همیشه قدیمی ترین محصول جلوی صفه. چیدمان انبار مثل چیدن وسایل تو آشپزخونه است. شما نمک و فلفل رو دم دست میذارید،
ولی وسایلی که سالی یه بار استفاده میکنید رو میذارید تو کابینتهای بالایی.
دقیقاً. تو انبارم هم همینه. کالاهای پرفروش باید نزدیکترین نقطه‌ای به بخش بسته‌بندی باشن. این اصل ساده میتونه ساعت‌ها در زمان جابجایی صرفه‌جویی کنه.
این مثال آشپزخونه عالی بود. کاملاً روشن شد. و مفهوم کلیدی دوم برای اطمینان از صحت همه چیز انبارگردانی بود. تو دنیای دیجیتال امروز که هر بارکدی اسکن میشه، این ایده که هنوز باید بریم و جعبه ها رو دستی بشمریم یکم قدیمی به نظر میرسه. چرا هنوز انقدر حیاتیه؟
چون انبارگردانی لحظه راستی آزمایی کل سیستمه. این فرایند پلیه بین دنیای فیزیکی انبار و دنیای دیجیتال نرم افزار.
یعنی ممکنه این دوتا با هم نخونن؟
همیشه این احتمال هست. کالای آسیب دیده، سرقت یا خطای انسانی در ثبت اطلاعات. اگه موجودی فیزیکی شما با موجودی سیستمیتون حتی 1% اختلاف داشته باشه، تمام تصمیم گیری های مالی شرکت میتونه زیر سوال بره.
چه خطری؟
دقیقاً. شما ممکنه کالایی رو آنلاین بفروشید که در واقعیت تو انبارتون وجود نداره. انبارگردانی فراتر از یه شمارش ساده است. اعتبارسنجی داده‌هایی که کل شرکت بر اساس اونها تصمیم میگیره.
پس امروز با هم دیدیم که انبارداری یه دنیای پیچیده و استراتژیکه. مدیریت جریان کالا، اطلاعات و فضا. این فقط چیدن جعبه نیست،
بلکه یه رقص هماهنگ بین سرعت، هزینه و دقته.
دقیقاً. از وظایف چند وجهی انباردار گفتیم، دیدیم که انتخاب نوع انبار چقدر تو مدل کسب و کار مهمه و فهمیدیم که موجودی ایمنی چطور مثل یه سپر دفاعی برای شرکت عمل میکنه. حالا شما یه دید جامع و ساختار یافته از این بخش حیاتی تو هر کسب و کاری دارید. چه برای درک بهتر زنجیره تأمین، چه برای مدیریت عملیات، این دیدگاه استراتژیک به شما کمک میکنه فراتر از قفسه ها رو ببینید.
و حالا یه سوال برای فکر کردن بیشتر. تو منابع به انبارهای تمام اتوماتیک اشاره شد، جایی که ربات‌ها بخش بزرگی از کارها را انجام میدن.
بله.
با توجه به این پیشرفت‌ها، به نظر شما نقش انباردار در آینده به چه سمتی میره؟ با فرض اینکه اتوماسیون وظایف فیزیکی مثل جابجایی و شمارش را بر عهده بگیره، مهارت‌های کلیدی برای انسان تو این حوزه چی خواهد بود؟ آیا انباردار آینده بیشتر یه تحلیلگر داده‌های لوجستیک میشه که عملکرد ربات‌ها رو بهینه می‌کنه، یا یه متخصص حل بحران که با مشکلات پیش‌بینی نشده سر و کله می‌زنه؟ نقش انسان از مدیریت جعبه‌ها به مدیریت سیستم‌ها و استثناء‌ها چطور تغییر خواهد کرد؟